4 سپتامبر 1987 یه تعدادی نیروی سازمان آب داشتن توی الپاسوی تگزاس چاهای آب رو توی بیابون چک می کردن. این چند تا کارگر توی محیط بیابونی می رفتن جلو و یکی یکی چاهها رو چک می کردن که نزدیک یکی از این چاهها متوجه یک چیز عجیبی روی زمین می شن. انگار که یه چیزی از خاک اومده بوده بیرون. وقتی که نزدیک تر می رن، متوجه می شن که دست نیمه پوسیده یک جسده که از خاک بیرون زده. بلا فاصله با پلیس تماس می گیرن. با من همراه باشید. سلام، من مرضیه‌ام و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگر این اولین باره که من رو میبینید، بگم که ما اینجا پرونده های جنایی رو بررسی میکنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیو هامون با خبر بشید. میریم سراغ پرونده امروز که اواخر دهه 80 توی ایالات متحده اتفاق میفته، توی الپاسوی تگزاس. همونطور که اول ویدیو گفتم، چند تا از کارگرای سازمان آب داشتن توی بیابونهای اطراف شهر چاهای آب رو چک میکردن که متوجه میشن دست نیمه پوسیده یک جسد از زیر خاک بیرون اومده. بلافاصله با پلیس تماس میگیرن، کارگاه‌های پلیس به منطقه اعزام میشن، زمین رو باز میکنن و میبینن که بله، جسد نیمه پوسیده یک زن، برهنه، کوتاه قامت، دمر توی خاک دفن شده. خب همون اول با دیدن جسد برهنه متوجه میشن که قطعاً انگیزه جنسی مطرح بوده. یکم اطراف رو بررسی میکنن، میبینن کمی اون طرفتر، نیم متر، یک متر اون طرفتر، لباسهای این خانوم هم دفن شده بوده که شامل یک تاپ و شلوارک گلگلی بوده. توی خاک دفن شده بوده و خب خیلی اتفاق عجیبی بوده دیگه، تو این منطقه تا حالا پیش نیومده بوده. شروع به بررسی میکنن و خیلی زود 15 متر اون طرفتر یک گور کم عمق دیگه پیدا میکنن. جسد یک زن دیگه، باز هم دمر، باز هم برهنه، توی خاک دفن شده بوده. یکم دورتر از جسد، تیشرتش، شلوار لیش و یک مقداری از جواهراتش توی زمین خاک شده بود. پلیس نمیدونسته که این دو نفر همزمان کشته شدن، دفن شدن و یا نه با فاصله زمانی. هر دو جسد پوسیده بودن، به خاطر گرما و شرایط آب و هوایی اون منطقه فرایند تجزیه رو سریع‌تر هم طی کرده بودن و الان اولین چیزی که برای پلیس مطرح بوده این بوده که بفهمه این دو نفر چه کسانی هستند، چه زمانی گم شدن و چه زمانی کشته شدن. آیا قاتل اومده یکی رو کشته دفن کرده، بعد از یک مدتی که دیده جسد پیدا نشد نفر دوم رو هم آورده اینجا؟ جدای از این، اگر دو جسد با فاصله کم دفن شدن، آیا جسدهای دیگه هم وجود داره یا نه؟ و اینجاست که تحقیقات گسترده پلیس توی تگزاس شروع میشه. پزشک قانونی توی مرحله اول تشخیص میده که علت مرگ هر دو جسد خفگیه و جسد دوم زودتر از اولی به قتل رسیده. به نوعی هر دو رو خفه کردن و جسدی که اول پیدا شده علاوه بر خفگی فکش هم شکسته که نشون میداده حسابی کتک خورده. خب الان پلیس چیز زیادی نداشته، داریم راجع به دهه 80 هم صحبت میکنیم، بحث دی ان ای و اینا اندازه امروز مطرح نبوده. پلیس توی قدم اول تنها چیزی که از این جسدهای پوسیده‌ای که دیگه صورتشون قابل شناسایی نبوده داشته لباس‌هاشون بوده. میاد پرونده افراد گم شده رو بررسی می‌کنه برای اینکه ببینه نشونی لباسی که اعلام شده از قربانی گم شده شبیه به کدوم یکی از ایناست. گفتم که یکیشون تیشرت و شلوار جین داشته، یکیشون هم لباس‌هاش گلگلی بوده. پلیس شروع می‌کنه بررسی کردن پرونده‌ها و خیلی زود میرسه به یک پرونده‌ای که توصیف لباس‌ها بسیار شبیه بوده به جسدی که اول پیدا شده. این جسد متعلق بوده به یک خانومی به اسم روز ماریا کاسیو که ماریا صداش می‌کردن. یک دختر 24 ساله‌ای بوده که آگوست 1987 گم شده بوده. رفته بوده کالج، ثبت نام کرده بوده، توی یه استریپ کلاب کار می‌کرده. درس میخونده، کار میکرده و زندگیش رو میگذرونده که توی 12 آگوست گم میشه. یعنی قصه این بوده که رفته بوده خانوادش رو دیده بوده، خونه خودش از خونه خانوادش یه 30-40 دقیقه فاصله داشته. یه چند روزی رفته بوده خونه خانوادش پیش اونا بوده، بعد گفته بوده که برمیگردم خونه 12 آگوست. برگشته بوده اون روز قرار بوده بره دوستاش رو ببینه، بره سوپرمارکت خرید بکنه، با اونها بره یه باری، میره اونجا و بعد از اون هم مفقود میشه. پلیس پرونده رو بررسی میکنه تا ببینه که چه توصیفاتی از این آدم وجود داره. میبینه که نوشتن دوستاش، یعنی شهادت دوستاش توی این پرونده اینه که اون شب با ماریا رفتن به یک کلابی. اونجا ماریا با یک آقایی شروع کرده به صحبت کردن. یک آقایی که حدوداً 30 ساله بوده، سفید پوست، لاغرندام و روی دوتا بازوش تتو داشته. شروع کرده با این آدم حرف زدن و انگار که یک چیزی توی رفتار این آدم برای ماریا عجیب و غریب بوده. به خاطر همین دیگه نخواسته گفتگو رو ادامه بده. حرفش رو با اون آدم قطع کرده، برگشته پیش دوستاش. یه مدتی پیش دوستاش بوده، بعد همه با هم از توی اون بار اومده بودن بیرون. وقتی میان بیرون شروع میکنن به راه رفتن توی خیابون برای اینکه برن و به خونه هاشون برسن. دوستاش میگن ما متوجه شدیم که این مردی که توی بار ماریا داشته باش حرف میزده داره تعقیبمون میکنه. یا حداقل داره ماریا رو تعقیب میکنه. میگه دنبال ما اومد، ما وایسادیم دم در بار، دعوا شده بود، یه سری آدم با هم دیگه دعوا کردن و کتککاری میکردن و اینا، ما وایساده بودیم اینا رو نگاه میکردیم که یهو متوجه شدیم که ماریا نیست. همون زمان هم همون مرد رو دیدیم که سوار یک وانت بژه و داره از ما دور میشه. اون زمان این گزارش توی پلیس ثبت شده و خب الان که جسد ماریا پیدا شده، پلیس حدس میزنه که اون آدمی که سوار وانت بژ بوده همون کسیه که ماریا رو دزدیده. لباس‌ها به خانواده ماریا نشون داده میشه، تایید میکنن که بله این همون لباسیه که اون روز از خونه ما اومد بیرون تنش بود و بعد رفت گفت که میرم خونم. و الان پلیس یک آدم سفید پوست با تتو، 30 ساله و یک وانت بژ داره که باید دنبالش بگرده، اما هنوز یک قربانی دیگه وجود داره که باید هویتش پیدا بشه. از توی پرونده افراد گم شده هویت این آدم پیدا نمیشه. بر اساس سابقه دندون پزشکی و شکل دندونهای قربانی میتونن هویتش رو پیدا بکنن. قربانی دوم کارن بیکر 20 ساله بوده. یه سری مشکلات شخصی توی زندگیش داشته و البته 3 بچه. مادرش به پلیس گفته بوده که کارن تصمیم گرفته بود که زندگیشو از اول بسازه. بچه‌هاش هم خیلی کوچیک بودن. حداقل یکیشون نوزاد بوده. میگه خیلی دلش میخواست زندگیشو از اول بسازه، میخواست بره یه مرکزی که کارهای زیبایی آموزش میدن ثبت نام بکنه. هدفش این بود که بچه‌هاش رو بزرگ کنه، بیشتر با بچه‌هاش وقت بگذرونه، اما توی جوان 1987 مفقود شده. قصه چی بوده؟ قصه این بوده که آخرین بار توی یک باری دیده شده بوده به اسم هاواین رویال. با دوستاش رفته بوده اونجا و دوستاش دیده بودن که کارن سوار یک موتورسیکلتی شده، پشت یک آقایی نشسته سوار یک موتورسیکلت قرمز شده و رفته و دیگه بر نگشته. توصیفی که اینها میکنن از اون آدمی که راننده موتورسیکلت بوده اینه که یک مرد جوان سفید پوست لاغر اندام بوده که روی دوتا دستش تتو داشته. خب الان پلیس تقریبا یک آدم رو داشته، یک مرد سفید پوست با تتو، ولی دو وسیله نقلیه. هر کاری که میکرده باید پیدا میکرده که این آدم کی، احتمالاً دو تا وسیله نقلیه داشته دیگه. خبر رو میده به رسانه ها و رسانه ها شروع میکنن پوشش دادن خبر در شکل گستردش. همه صحبت میکنن راجب هول و هوش منطقه‌ای که اجساد پیدا شده، راجب اتفاقی که برای این دو نفر افتاده و خب یک ترس عمومی بین مردم شروع میشه دیگه. مردم میترسیدن که اگر این دو نفر گم شدن احتمالاً زنان دیگه هم گم میشن، شاید گم شدن هنوز جسدشون پیدا نشده و اینکه خطر در کمین زنهای جوانه. با وجود ترس عمومی که توی جامعه اتفاق میفته، یک اتفاق خوب دیگه هم میفته. یک سرنخ مفید به پلیس داده میشه. یک خانم جوانی به اسم جودی کلینگ براون تماس میگیره با پلیس. جودی یک زن جوانی بوده که تا الان هیچ خبری به پلیس نداده بوده. حالا میگم چرا هیچ خبری به پلیس نداده بوده. این خانم زنگ میزنه و میگه که من فکر میکنم که قاتلی که شما ازش صحبت میکنید رو میشناسم. پلیس میگه چطور؟ میگه که اوایل آگوست یا اواخر جولای، این توی منابع دقیق تاریخش نیامده بوده ولی همین بازه زمانی، اواخر جولای تا اوایل آگوست 1987 یک نفری من رو دزدید، برد به همین منطقه بیابونی که دارید صحبت میکنید و به من تجاوز کرد. حالا قصه چی بوده؟ من اینجا دو تا روایت میگم به خاطر اینکه دو تا منبع دو تا روایت کاملا متفاوت آوردن. توی منبع اول اومده که جودی کارگر جنسی بوده، کنار خیابون ایستاده بوده، یک آقایی با وانت بژ میاد بهش، میگه میاد نزدیکش، بهش میگه که میخوای بریم خونه. جودی قبول میکنه، سوار ماشینش میشه. روایت دوم میگه که جودی داشته میرفته سمت خونهش و کارگر جنسی هم نبوده، یک آقایی با ماشین میاد، پیشنهاد میده که برسونتش و اون هم به خاطر اینکه شب بوده قبول میکنه. حالا اینجا دوتا روایت وجود داره، از اینجا به بعد یکی میشه و واقعا هم خیلی مهم نیست که کدومش صادقه، به خاطر اینکه مهم شهادتیه که جودی داده. جودی میگه که همون پشت تلفن به پلیس میگه که من سوار ماشین شدم و رفتیم. من گفتش که من با برم دم خونه دوستم، یک وسیله‌ای دارم، این وسیله رو ازش بگیرم. رفت دم یک خیابونی، یک خونه وایساد، پیاده شد، رفت. 3 دقیقه بعد برگشت و یک تناب همراهش بود. اومد سوار ماشین شد و من دیدم که داره شهر خارج میشه، داره میره سمت زمین‌های خالی شمال شرق الپاسو. بهش گفتم کجا میری؟ گفت که من یه محموله کوکائینی دارم میرم این رو از زیر خاک بکشم بیرون. میگه من یکم هم ترسیده بودم، بهش گفتم که میخوام پیاده بشم، میرفت سمت بیابون و در نهایت با یک اسلحه شروع به تهدید من کرد و به هم گفت که ساکت باشم. میگه رفتیم خارج شهر توی یک منطقه بیابونی ساکت، از ماشین پیاده شد، من رو با اسلحه از ماشین پیاده کرد، یک پتوی نارنجی رنگ روی زمین انداخت، دست و پای من رو بست و به من تجاوز کرد. توی یکی از منابع نوشته که تمام مدتی که به جودی تجاوز میکرده اسلحه رو سمتش گرفته بود. میگه به من تجاوز کرد، با این تناب دستای من رو بست به ماشین، به همون وانت بژ، یک بیل از توی ماشین برداشت و شروع کرد توی زمین قبر کندن. شما تصور کنید که چقدر اون لحظه جودی حال وحشتناکی داشته. به نظرش دیگه همه چی تموم شده بوده دیگه. این آدم که دزدیده بودتش داشته قبرش رو میکنده. میگه شروع کرد قبر کندن و هی داشت این قبر رو عمیق میکرد و اندازه من این قبر رو میکند و همین زمان صدای حرف زدن و نور چراغ اومد. میگه این حرف زدن و نور چراغ آدمهایی نبودن که گذری باشن رد باشن، انگار که یک گروهی اومده بودن، ماشینشون رو اون نزدیکی پارک کرده بودن و از ماشین پیاده شده بودن. میگه صدای حرف اینا میومد. میگه این آدم ترسید، من رو باز کرد از ماشین، یکم برد بیشتر توی بیابون، اونجا وایساد، دوباره خواست قبر رو بکنه اما دید نه، صداها داره توی بیابون پخش میشه. ترسید و به من گفتش که حواست باشه، من همین بیرونم و اگر به پلیس حرفی بزنی تو رو میکشم. بعد هم سوار ماشینش شد و رفت. میگه لباسهای من رو هم با خودش برد. جودی میگه من برهنه بودم، خودم رو رسوندم کنار جاده، ترسیده بودم، یک راننده کامیونی من رو سوار کرد، آورد رسوند خونه، لباساشو به من داد و رفت. من اومدم خونه، انقدر از این آدم ترسیده بودم که با پلیس تماس نگرفتم. اما حالا که این اخبار پخش شده و من دیدم که انگار این آدم‌های دیگه‌ای رو کشته، ترسیدم و گفتم که باهاتون تماس بگیرم به خاطر اینکه ممکنه همون آدم بوده باشه. پلیس ازش میپرسه که چه ویژگی‌هایی داشت. همون توصیفات رو میکنه که 30 ساله، سفید پوست، با تتو روی بازوهاش. پلیس بهش میگه که میتونی بیای اداره پلیس و بری حدود جایی که ازش صحبت میکنی رو به ما نشون بدی. جودی قبول میکنه، با پلیس میره توی اون منطقه بیابونی، اونجا رو نشون میده و خب پلیس میبینه که اینها منطقه دقیق پیدا شدن جسد رو که منتشر نکرده بودن. جایی که جودی داره نشون میده 100-150 متر فاصله داره با جایی که جسد اول و دوم پیدا شده. خب دیگه الان پلیس مطمئن بوده که این روش کار این قاتله، زنها رو میدزده، بهشون تجاوز میکنه و بعد جسدشون رو توی زمین دفن میکنه. یه کار دیگه‌ای که پلیس این زمان داشته میکرده بررسی پرونده آدمهای گم شده بوده. یعنی پلیس بررسی میکرده ببینه که توی این پرونده آدمهایی که گم شدن چه نکته مشترکی با این پرونده ها وجود داره که بتونه ربطشون بده به این، حداقل بدونه دنبال کی بگرده. خیلی نمیگذره که به یک قربانی دیگه میرسن. یک دختر 15 ساله‌ای به اسم دزیره ویتلی گم شده بوده. حالا قضیه چی بوده؟ این دختر 15 ساله یه روز بیدار میشه آخر سال قبل از شروع تعطیلات تابستونی توی 2 ژوئن 1987. تیشرت سفیدشو بر میداره، به مادرش میگه که امروز روز آخر مدرسه است، میخوایم بریم مدرسه، تیشرت هم بدم معلم‌ها و دوستام امضا بکنن، برام یادگاری بنویسن، بیام و نگهش دارم و راه میفته میره سمت مدرسه. میره مدرسه، تیشرت رو میده، بعد میره توی یک جشن آخر سالی با دوستاش شرکت میکنه. بعد از اون جشن میاد میره یه دون از این سوپرمارکت‌های خیلی بزرگ که خرید بکنه و بر نمیگرده خونه. مارسیا مادر دزیره میگه که من یه چند ساعتی منتظر شدم بعد از زمانی که قرار بود دخترم برگرده خونه و وقتی برنگشت از این حالتهایی که به دل آدم بد میفته. میگه به دلم بد افتاد که دخترم دیگه بر نمیگرده. میگه من انقدر ترسیده بودم، انقدر حالم بد بود، پیش میومد که دزیره دیر بیاد، اما این بار انگار مطمئن بودم که دیگه بر نمیگرده. همون موقع زنگ میزنه به 911 و تحقیقات پلیس برای دختر نوجوان شروع میشه. پلیس میره اون مسیری که دزیره رفته بوده رو میگرده، یعنی مدرسه، جشن آخر سال و بعد اون سوپرمارکت بزرگ. توی اون سوپرمارکت بزرگ دوست دختر یکی از فروشنده ها اون روز اونجا بوده و به پلیس گفته بوده که من دیدم که این دختر اومد خرید کرد، از اینجا رفت بیرون و یک آقایی که خب مشخصا خیلی ازش بزرگتر بود، روی دستاش تتو داشت، سفید پوست بود، دنبالش رفت بیرون. میگه من دیدم که این مرد یه دونه وانت بیج داشت. خب الان پلیس دونسته بوده یک نکته دیگه رو توی یک پرونده پیدا بکنه و احتمالاً میدونسته که قربانی بعدی قاتل کیه. الان باید دنبال جسد دزیره میگشتن. پلیس حالا که میدونسته یک قربانی احتمالی دیگه وجود داره، تحقیقات رو گسترش میده. هلیکوپترها روی زمین میگشتن، مامورای پلیس داشتن محوطه رو میگشتن، سگ‌ها میگشتن. روش کاریشون هم این شکلی بوده که مامورای پلیس یک چوب بلندی دستشون بوده و جاهایی که حس می‌کردن بافت خاک متفاوته این رو توی زمین فرو می‌کردن، در می‌آوردن، سر چوب رو بو می‌کردن و اگر بوی تجزیه و فساد گوشت می‌داد اون منطقه رو می‌کندن و می‌گشتن. خیلی به نظرم روش جستجوی وحشتناکیه برای پیدا کردن یک جسد. همینطور منطقه رو میگشتن که خیلی بیابون وسیع بوده تا در نهایت در 20 اکتبر 1987 بالاخره یک چیزی پیدا میکنن. توی یک مایلی جایی که جسدهای قبلی پیدا شده، سگهای پلیس یک منطقه رو نشون میدن، اونجا پارس میکنن، مامورای پلیس میان از همون روش چوب استفاده میکنن، متوجه میشن که بله اینجا یک کسی وجود داره. خاک رو باز میکنن و میبینن که جسد یک دختر جوانی به واسطه جسه، کوچیک جسته بوده، توی زمین دمر افتاده، پایین تنش برهنه است، پس انگیزه جنسی وجود داره و همونجا مامورای پلیس میفهمن که قطعا کسی که پیدا شده دزیره است، به خاطر که یک تیشرت سفیدی تنش بوده که روش پر از امضا و یادگاری همکلاسی هاش بوده. همون موقع به مارسیا مادر دزیره اطلاع میدن، میاد تیشرت رو تشخیص میده، اما نکته دردناکی که وجود داشته این بوده که دهن و گلوی دزیره پر از خاک و شن بوده و این نشون میداده که دزیره زنده به گور شده و زنده زنده دفن شده. وقتی که جسد دزیره برای بررسی‌های بیشتر فرستاده میشه به پزشکی قانونی، مشخص میشه که لای موهای دزیره الیاف نارنجی رنگ وجود داره. اگر به خاطر داشته باشید، جودی توی شهادتش به پلیس گفته بود که کسی که بهش حمله کرده یک پتوی نارنجی رنگ روی زمین پهن کرده. خب اینجا دیگه برای پلیس کاملا مشخص شده بود که روباینده جودی و کسی که دزیره رو کشته یک نفره. اما حالا که پلیس یک جسد پیدا کرده، با توجه به تجربه قبلیش میاد اون منطقه رو بیشتر بررسی میکنه، برای اینکه حدس میزده قاتل این شکلیه دیگه، اگه یکی رو دفن کنه و ببینه که پیدا نشد، میاد یک نفر دیگر رو هم همون نزدیکی دفن میکنه. شروع به گشتن میکنن و واقعا طولی نمیکشه که جسد چهارم هم پیدا میشه. یک دختر بسیار جوان در قبر کم عمقی دفن شده بوده، یک دختر 14 ساله‌ای به اسم داون اسمیت که علت مرگش مشخص نبوده، اون هم برهنه بوده، لباسهاش رو در آورده بودن و قسمت دردناکش این بوده که اصلا داون اسمیت گم شدنش هم گزارش نشده بوده. کلن دختر سرکشی بوده، بارها از خونه فرار کرده بوده و بار آخر هم از خونه رفته بوده بیرون و خانوادش اطلاع نداشتن که چه اتفاقی براش افتاده. اما چون حدس می زدن که دوباره فرار کرده، گم شدنش رو هم اعلام نکردن. اخبار فوراً پخش میشه، یعنی این که دو جسد دیگه پیدا شده و الان قطعاً دنبال یک قاتل سریالی هستن و مردم بیشتر از قبل ترسیدن. الان پلیس باید یک چیزی پیدا بکنن، یه بعد یک جوابی به مردم بدن. همین زمان کاراگاه‌های پلیس متوجه یک نکته مهمی میشن. اینکه دو تا از این قربانی ها، یعنی 4 نفر، 2 نفر، نصف قربانی ها توی مدرسه اچ ای چارلز درس میخوندن، یعنی دزیره و دان اونجا درس میخوندن. خب شاید قاتل یک ربطی به این مدرسه داشته، شاید یکی از معلما بوده، شاید یکی از والدین بوده، شاید کسی بوده که خیلی به این مدرسه رفت آمد میکرده و شاید دانش آموزای این مدرسه این آدم رو میشناختن. پس تحقیقات رو میارن توی مدرسه و شروع میکنن پرسجو کردن از دانش آموزای دختر. ازشون میپرسیدن که آدمی رو اینجا دیدید که بشناسید؟ کسی رو دیدید که به نظرتون مشکوک باشه؟ و خب خیلی زود دانش آموزا جواب میدن که بله دیدیم. مشخص میشه که یک آقای مشکوکی مدت هاست دم در مدرسه راه میره و سعی میکنه با دانش آموزای دختر سر صحبت رو باز بکنه. دانش آموزا میگن که این تقریبا هر روز میومد دم در مدرسه، قدم میزد، یه دانش آموزی رو که تنها پیدا میکرد که با بقیه نبود میرفت پیشش، شروع کرد باهاش حرف زدن، باهاش ارتباط برقرار کردن و همون اول هم شروع میکرد لاف زدن در مورد این که من تازه از زندان آزاد شدم، سابقه جنایی دارم. خیلی افتخار میکرد به این سابقه جناییش، خیلی قبلا توی زندان بودم و خیلی آدم گنگ و خفنی ام و اینا. و وقتی که پلیس بیشتر پرسجو میکنه برای اینکه ببینه این آدم کیه، دانش آموزا میگن که یک لقبی داره، این خودش به خودش میگه اسکیتر و بقیه هم با همین اسم میشناسنش. خب وقتی که از بچه‌ها میپرسن که چه نشونی هایی داره، میگن که حدوداً 30 ساله است، روی بازوهاش تتو داره و سفید پوسته. خب الان دیگه پلیس میدونه که این آدم تتو دار همون آدمیه که باید دنبالش بگرده. اما این اسکیتر کیه؟ اصلا اسم واقعیش چیه؟ کجا زندگی میکنه؟ شروع میکنن پرسجو کردن بیشتر از بچه‌هایی که با این آدم هم کلام شدن، برای اینکه ببینن که آیا اینها اطلاعاتی راجبش دارن یا نه، بالاخره به یکی از اینها اسمش رو گفته یا نه، و بالاخره به یکی از اینها اسمش رو گفته بوده. اسم آدمی که دنبالش میگشتن دیوید لئونارد وود بوده که از قضا سابقه تجاوز داشته و از قضا واقعا بابت این سابقه تجاوز تازه از زندان آزاد شده بوده. پلیس کم تحقیق میکنه، میبینه بله این آقای دیوید وود هم قد بلنده، هم لاغره، هم 30 ساله است، هم روی دستاش تتو داره، همین که خب خیلی هم انگار به جنایتهاش افتخار میکنه. میاد عکسی که توی زندان مال این دیوید بوده رو میاره، میذاره قاطی یه سری مجرم دیگه، میذاره جلوی جودی قربانی زنده مونده و بهش میگه که کدوم یکی از اینها بود. و همون لحظه اول جودی دیوید رو تشخیص میده، میگه همین آدم بود که اون روز من رو دزدید. خب الان پلیس میدونه باید دنبال کی بگرده، اما قبل از اینکه پلیس بره سراغ دیوید، ما میخوایم یه 30 سالی بریم گذشته و راجع به گذشته دیوید یه بررسی بکنیم، ببینیم اصلا کی بوده، چی بوده، از کجا اومده. دیوید لئونارد وود متولد 20 ژوئن 1957 بوده، توی سان آنجلوی تگزاس به دنیا اومده. اسم مادرش بتی بوده، اسم پدرش لئو بوده، از 4 تا بچه‌ای که بودن بچه دوم بوده و برخلاف وضع مالی خوبی که پدرش داشته و به ظاهر زندگی مالی خوبی داشتن، اوضاع خانواده واقعا وحشتناک بوده. مادرش اختلالات شدید روانی داشته، پدرش لئو بسیار آدم خشنی بوده، بسیار بچه ها رو کتک می زده، بابت کوچکترین چیزی مجازاتشون می کرده و خیلی رفتار تندی داشته. گفتم که این متولد 1957 بوده. اواسط دهه 60 مادرش بستری میشه توی یک بیمارستان روانی برای اینکه تحت درمان با شوک الکتریکی قرار بگیره. خب اونجا میمونه و بعد از 6 ماه برمیگرده خونه. اما نه تنها اوضاع بهتر نمیشه، بدتر هم میشه. پزشکای سری دارو برای بتی تجویز کرده بودن که بعد از اینکه میاد خونه به این داروها معتاد میشه. مصرف این داروها رو میبره بالا و حالا علاوه بر اختلال روانی حاد، اعتیاد به دارو هم داشته. خب این اوضاع زندگی رو برای این 4 تا بچه سخت و سخت‌تر میکنه. انقدی که تمام دوران کودکی و نوجوانی اینها خونه دوست و همسایه و فامیل و حتی مراکز نگهداری بچه‌ها میگذره. توی مدرسه هم وضعیت دیوید بهتر که نبوده، هیچ بدتر هم بوده، به خاطر اینکه اختلال تمرکز داشته، نمیتونسته سر کلاس تمرکز کنه. توی یکی دوتا از منابع نوشته بود که تشخیص دادن که ADHD داشته، بیش فعالی. نمیتونسته خوب درس بخونه، حتی یک دوره‌ای بابت این مشکل تحت درمان قرار میگیره، به خاطر همین مجبور میشه که کلاس اول رو 2 دفعه بخونه. جلوتر میاد باز درسش ضعیف بوده، کلاس سوم و نهم رو هم 2 دفعه میخونه و خیلی زود متوجه میشه که به رابطه جنسی علاقه خاصی داره و طبق چیزی که خودش گفته بوده 12 سالگی اولین رابطه جنسیش رو برقرار میکنه. از همون سن نوجوانی 13-14 سالگی هم میفته توی مواد و الکل و در نهایت هم توی 17 سالگی مدرسه رو رها میکنه وقتی که کلاس نهم بوده. میاد بیرون، خیلی دوست داشته به پیوند به ارتش، میره درخواست میدم و توی تست هایی که ازش میگرفتن رد میشه و میاد سراغ کارهایی که مربوط میشده به کارهای یدی، کارهای مختلفی میکرده و زندگیش رو میگذرونده. 19 سالگی 1976 اولین بار راهی زندان میشه. 19 سالش بوده، به جرم بدرفتاری و آزار جنسی به یک کودک 5 سال زندان براش میبرن. 5 سال میره زندان اما سر 2 سال آزادی مشروط میگیره و میاد بیرون. میاد بیرون اما خیلی زمان نمیگذره، این آدم قرار نبوده روشی که انتخاب کرده رو کنار بذاره. سال 1980 دو تا تجاوز دیگه تو فاصله 8 روز انجام میده. اولیش یک زن 19 ساله بوده که از قضا از فامیلا و آشناهاشون بوده و 8 روز بعد هم به یک دختر 13 ساله تجاوز میکنه. خب این دوتا دیگه چیزی نبوده که پلیس ازش بگذره. دستگیرش میکنه و براش 20 سال زندان میبرن. شما دقت کنید، 20 سال زندان براش میبرن. میره زندان، بسیار زندانی خوشرفتاری بوده، دوره های بازپروری متجاوزین جنسی رو میگذرونه و سر 6 سال آزاد میشه. سر 6 سال به این آدم آزادی مشروط میدن و میاد بیرون. یعنی سال 1987 از زندان میاد بیرون، همون سالی که قتل ها داره اتفاق میفته. بعد از اینکه از زندان میاد بیرون، یه شغلی توی یک فروشگاه مبلمان پیدا میکنه، در کنارش کار تعمیرات و کارهای این شکلی هم میکرده، کار مکانیکی هم میکرده. توی زندان هم خیلی علاقمند شده بوده به این گروه های موتور سواری. بعد از اینکه از زندان اومده بوده بیرون، یه موتور قرمز هم خریده بوده، یک وانت بژم داشته و زندگیش رو میکرده. خیلی هم علاقه داشته به کلوب ها و بارهای شبانه، خیلی علاقه داشته به استریپ کلاب ها، خیلی زیاد وقتش اونجا میگذرونده و اطرافیانش اون رو یک آدم جذاب کاریزماتیک توصیف میکنن. به واسطه یه رفتار جذابی که در مواجهه با زنان داشته، خیلی زود میتونه دوست دخترهای مختلف، چند تا دوست دختر همزمان داشته باشه، حتی یک مدتی با یکی از دوست دختراش همخونه بوده و الان پلیس یک عالمه نشونی داشته که این آدم رو ربط میداده به قاتل مورد نظر، اما فقط ربط میداده. هیچ مدرکی هنوز نبوده که بیان این رو به جرم قتل دستگیر بکنن، اما مدرکی داشتن که به جرم تجاوز دستگیرش بکنن، شهادت جودی. به خاطر همین هم یک روزی پلیس خودشو جمع جور میکنه، میره دم در خونه دیوید در میزنه و اون رو به جرم تجاوز به جودی دستگیر میکنن. بسیار بابت این قضیه عصبانی بوده، خیلی پرخاشگر بوده و اولین جمله‌ای که به پلیس میگه اینه که من ربطی به ماجرای اون دخترای توی بیابون ندارم. این در حالیه که پلیس داره برای تجاوز به جودی دستگیرش میکنه. پلیس میارتش توی اداره، شروع میکنه به بازجویی. قبل از اینکه وکیل بخواد شروع میکنه با پلیس حرف زدن، کلن کتمان میکنه، میگه من بیگناهم، من هیچ ربطی به این پرونده ندارم. حتی ماجرای جودی رو هم تکذیب میکنه، میگه که این من مواد میخرید، وقتی که مواد از من خرید سر پول با هم مشکل خوردیم، برای همین اومده این شهادت رو داده، من هیچ کاری باهاش نکردم. و خب پلیس الان یکم خیالش راحته دیگه، این رو نگه داشته، میدونه که قتل دیگه ای اتفاق نمیفته، حالا فرصت داره بره بگرده علیهش مدرک پیدا کنه. پلیس شروع میکنه خونش رو گشتن به این امید که بتونه دوتا مدرک اصلی این پرونده، یعنی بیلی که زمین باهاش کنده شده و اون پتوی نارنجی رو پیدا بکنه. تحقیقاتشون شروع میشه، شروع میکنن به گشتن خونه، متوجه میشن که خونه و ماشین این آدم به شکل غیر طبیعی تمیزه، هیچی توش وجود نداره، هر چی میگردن هیچی پیدا نمیکنن. هم خونه ایش به پلیس، این توی بعضی از منابع اومده، بعضی دیگه نوشتن که صابخونش بوده، یک خانومی بوده، میگه که این قبل از اینکه شما بیاید دستگیرش بکنید داشت همه چیز رو تمیز میکرد، داشت همه چیز رو جارو برقی میکشید. وقتی که این حرف رو میزنه، پلیس میگه که شاید ماشینش رو تمیز کرده باشه، خونه رو تمیز کرده باشه، اما از کجا معلوم فرصت کرده که کیسه جاروبرقی رو هم بررسی کنه، مخزن جاروبرقی رو هم بررسی کنه. به خاطر همین میرن میبینن بله مخزن جاروبرقی پره، این رو در میارن میفرستن پزشکی قانونی برای بررسی های بیشتر و خودشون هم شروع میکنن تحقیقات بیشتر کردن راجع به این که ببینن میتونن این رو ربط بدن یا نه. اما مدت کوتاهی بعد از دستگیری دیوید که جسدهای بعدی هم پیدا میشن. حدود یکی دو هفته بعد از دستگیری دیویده که یک جسد توی یک منطقه بیابونی پیدا میشه. توی یکی از منابع نوشته بود که یک زن و شوهری که رفته بودن توی بیابون دنبال قوطی‌های آلومینیومی این جسد رو پیدا کردن، اما نمیدونم چقدر قابل استناده. جسد متعلق به یک دختر 17 ساله بوده به اسم آنجلیکا فروستو. توی جولای 1987 گم شده بوده. به خاطر اینکه از 12 سالگی بارها سابقه فرار داشته، خیلی گم شدنش جدی گرفته نشده بوده. رفته بوده به بار هاواین رویال، همون باری که کارن آخرین بار توش دیده شده بوده. بعد از اون هم دوستاش دیده بودن که سوار یک موتورسیکلت قرمز شده و با یک مرد از بار رفته. توی بعضی از منابع نوشته شده که این دختر هم توی گلوش شن و خاک وجود داشته و احتمالاً زنده زنده دفن شده بود، اما خیلی قابل استناد نیست که من 100% راجبش صحبت بکنم. توی مارچ 1988 جسد بعدی پیدا میشه. جسد بعدی متعلق بوده به آیوی سوزانا ویلیامز 23 ساله. این خانم اصالتاً اهل کلرادو بوده، بعد از اینکه ازدواج کرده بوده اومده بوده به این منطقه، داشته زندگی میکرده و 30 می 1987 هم گم شده بوده. علت مرگ آیوی ضربات شدید چاقو به صورتش بوده، یعنی تعداد زیادی چاقو به گلو و صورتش خورده بوده. این زمان که جسد ششم هم پیدا میشه و الان دیگه یک قاتل زنجیره‌ای وحشتناک رو دست پلیس بوده، جواب آزمایش‌های پزشکی قانونی برای مخزن اون جاروبرقی میاد و مشخص میشه که از همون الیافی که توی موها پیدا شده بوده توی این کیسه جاروبرقی هم وجود داره. همخونه‌ای دیوید هم شهادت میده که اون همیشه تعدادی پتوی نارنجی و بیل عقب وانتش داشته. بیل و پتویی که هیچ وقت پیدا نشدن. توی جوان 1988 برای پرونده جودی فرستاده میشه دادگاه. به 50 سال زندان برای تجاوز محکوم میشه. دلیل اینکه این حکمش با اون 20 ساله انقدر متفاوته اینه که شرایط آزادی مشروط رو نقض کرده بوده. به خاطر همین هم عملاً بابت این حکم میگیره، هم حکم قبلی بهش اضافه میشه. خب بعد از این قرار بوده که برای اون 6 تا قتل بره دادگاه. 1990 دادگاهاش برای 6 فقره قتل شروع میشه. همون اول هم ادعای بیگناهی میکنه، میگه که نه من کسی رو نکشتم، من به کسی آسیبی نرسوندم، من قاتل نیستم. پرونده جودی رو گردن میگیره، میگه درسته که من متجاوز بودم اما قاتل نبودم. من اگه قاتل بودم میرفتم اجساد رو توی منطقه کوهستانی دفن میکردم که کسی پیدا نکنه، نمی آوردم توی بیابون دفن بکنم. اما زمانی که توی زندان بوده یک عالمه برای همبندیهاش راجع به قتلهایی که کرده صحبت کرده بوده. به یکی از اینا گفته بوده که آره من همه این زنا که فاحشه بودن رو به بهونه مواد و رابطه سوار ماشین کردم، بردم بیرون شهر، با تناب بستمشون به ماشین، بهشون تجاوز کردم، بعدم کشتم و دفنشون کردم. یعنی قشنگ همه چیز رو با جزئیات برای همبندیهاش تعریف کرده بوده. یکی دیگه از این زندانی ها هم به پلیس میگه که، یعنی در حقیقت توی دادگاه میاد شهادت میده که دیوید تیکه تیکه روزنامه هایی که در مورد این قتل ها بود رو جدا میکرد، مثل یه آلبوم جمع میکرد و میگفت که همه اینها رو من کشتم. دادگاهش داره برگزار میشه و یک دادستانی توی دادگاه حضور داره که خیلی علیه این آدم صحبت میکنه، خیلی باهاش تند حرف میزنه و یک نکته که اتفاق میفته اینه که توی دادگاه این دیوید حمله میکنه سمت این دادستان و اسم این دادستان که خانوم هم بوده دبرا مورگان بوده. اگه شما هم مثل من یادتونه که دبرا مورگان کی بوده، یعنی که سلیقه فیلم دیدنمون یکیه. دادگاهاش ادامه پیدا میکنه. وکلاش از همون اول خیلی سعی داشتن سنگ بندازن توی برگزاری دادگاه‌ها، یعنی سعی میکردن هی پرونده رو عقب بندازن. مثلا کاری که میکنن، میگن که دادگاه‌ها نباید توی الپاسو برگزار بشه به خاطر اینکه جو منطقه نسبت به این قتل‌ها خیلی ملتهبه، خیلی مردم از نظر روحی آسیب دیدن و این ممکنه که توی نظر هیئت منصفه تأثیر بذاره و اونها با تعصب حکم بدن. در نتیجه میتونن جای دادگاه رو تغییر بدن و دادگاه رو ببرن توی یک شهر دیگه برگزار بکنن. از همون اول هم هی میگفتن که این بیگناهه، مثلا اتهام میزدن به اون همبندی ها، میگفتن اینا برای تخفیف گرفتن اومدن شهادت دادن، اتهام میزدن به جودی، میگفتن جودی برای اینکه دروغ بگه سر این تلافی بکنه اومده شهادت بده. اما خب دستشون به جایی بر نبوده دیگه، هم شهادت جودی وجود داشته، هم شهادت اون بچه مدرسه یا وجود داشته، هم دوست همه این آدم ها ویژگی های ظاهری این آدم رو دیده بودن و هم الیافی پیدا شده بوده که نشون میداده اون پتوی نارنجی توی ماشین این آدم وجود داشته. وکلاش سعی میکنن که پای همخونه ایش رو وسط بکشن، پای دوستاش رو وسط بکشن و بگن که اونها بودن که از ماشین این استفاده میکردن، اما در نهایت نمیتونن خیلی دادگاه رو با خودشون همراه بکنن. در نهایت نوامبر 1992 هیئت منصفه میره شور میکنه و اون رو برای 6 فقره قتل گناهکار تشخیص میده و دادگاه بهش حکم اعدام میده. ژانویه 1993 حکمش تایید میشه و میره که منتظر اعدام باشه. پلیس این زمان سعی میکرده 3 تا پرونده دیگر رو هم به این آدم ربط بده. 3 تا دختری که گم شده بودن. ملیسا آلانیز 13 ساله، مارجری نوکس 14 ساله و شریل واسکوز 19 ساله. این 3 نفر گم شده بودن و هیچ وقت هم جسدشون پیدا نمیشه. پلیس معتقد بوده که این آدم خیلی قتل‌های بیشتری کرده، اما در نهایت نمیتونه که ربط بده بهش و برای همون 6 مورد قتل گناهکار شناخته میشه. قاعدتاً دیوید باید 20 آگوست 2009 زمانی که نوبتش بوده اعدام بشه، اما تیم وکلاش کوتاه نمیان. اول به حکم اعتراض میزنن، بعد یکم که میگذره اعلام میکنن که دیوید مشکل روانی داره و بر اساس قانون ایالت از سال 2002 به بعد کسانی که مشکل روانی داشتن دیگه اعدام نمیشدن. دادگاه تشخیص میده که این آدم شاید یه سری اختلالات روانی داشته باشه، اما این اختلال ها هیچ کدوم منجر به این نمیشن که این قتل انجام بده، هیچ کدوم جنون براش نمیارن که قتل انجام بده. پرونده رو سعی میکنن دوباره باز کنن، اصرار میکنن که از لباس های قربانی ها تست دی ان ای گرفته بشه. تست دی ان ای گرفته میشه اما مشخص میشه که دی ان ای نامشخصه، یعنی اصلا قابل تشخیص نیست که مال دیوید هست یا اصلا نیست. دوباره از مارس 2022 میره تو صف اعدام و قرار بوده همین امسال 2023 اعدام بشه، اما همچنان اعدامش توی حالت تعلیقه و اعدام نشده. هنوز منتظر اینه که دادگاه تصمیم نهایی رو برای اعدامش بگیره. یک روانشناس توی صحبتاش در مورد این آدم میگه که این آدم اختلال خودشیفتگی داره، اختلال شخصیت ضد اجتماع داره و بسیار آدم وسوسه‌گر و دستکاری کننده یه آدمیه که میتونه ذهن آدمهای اطرافش رو دستکاری بکنه. میگه اونجایی که پلیس این رو میگیره و این بدون وکیل حاضر میشه با پلیس صحبت بکنه نشون دهنده اینه که چقدر اعتماد به نفس داره. چیزی که مشخصه اینه که دیوید وود الان زنده است، هنوز توی زندانه و مشخص نیست که امروز اعدام بشه، فردا، سال آینده و یا همچنان توی زندان بمونه. چیزی که مشخصه اینه که همچنان معتقده که بیگناهه، همچنان معتقده که پلیس پرونده رو دستکاری کرده، همچنان معتقده که اون هیچ کسی رو نکشته. پرونده امروز تموم شد، دیگه چیزی پیدا نکردم که راجبش بهتون بگم، اما یک نکته اینه که این پرونده مال تقریبا 40 سال پیش، 36 سال پیشه، به خاطر همین بسیار عکس ها محدوده. عکس هایی که از قربانی ها داریم مربوط میشه به کتاب های فارغ التحصیلیشون و عکس هایی که خانوادهشون اون زمان منتشر کردن و در کل مستندات کمی از این پرونده وجود داره. اگر این پرونده رو دوست داشتید حتما لایکش بکنید، اگر نظری داشتید حتما برامون کامنت بذارید، اگر دلتون خواست اون رو به دوستانتون معرفی بکنید. ممنونم که تا اینجای این ویدیو با من همراه بودید و امیدوارم که همیشه شاد باشید. خدا نگهدار.